وبيتا بانات نازم بأمنيات ربرايان هتايمين كوناد بغفته تحليل جيران أمدي إسهارات بوتين در أستاني انتخابات حتى زماني كيز مسائل بين المللي سخان بميان مياورد در وحلي نخست مصرف داخلي دارد. آنا رايسكا راديو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید.
به رادیو فردا گوش میکنید و این مجله شامگاهی ماست. در ساعت 7:30 به وقت تهران ما رو همراهی میکنید. سپاسگزارم که تا این لحظه با ما بودید. وارد بخش دوم این مجله میشیم. اجازه بدید که قبل از اینکه ادامه بدیم با هم برنامه های این مجله رو، خبرها رو از ایران و جهان بار دیگر مرور کنیم با همکارم آزاده اسدی که بازگشته به استودیوی خبر. برمیگردیم با هم ادامه میدیم.
متشکرم فهیمه. سلام دوباره بر شما. از ایران شروع میکنیم. مرضیه رسولی روزنامه‌نگار روز دوشنبه با قید وثیقه 300 میلیون تومانی از زندان اوین آزاد شد. خانم رسولی که بیش از 40 روز پیش بازداشت شده بود، در این مدت در بند دو الف زندان اوین زیر نظر سپاه پاسداران به سر میبرد و این متهم به همکاری با بی بی سی شده است. این در حالی است که این شبکه تلویزیونی این اتهام را رد کرده است. یک روز قبل نیز پرستو دوکوهکی روزنامه‌نگار با وثیقه 300 میلیون تومانی در تهران آزاد شده بود. در حال حاضر سهام‌الدین بورقانی روزنامه‌نگار که به اتهام مشابهی بازداشت شده است هنوز آزاد نشده است. 5 سندیکای کارگری فرانسه در بیانیه مشترک اعلام کردند روز 16 مارس 26 اسفند ماه یک شب همبستگی با کارگران ایرانی را در شهر پاریس برگزار خواهند کرد. در این بیانیه که از جمله به امضای سندیکای سژت رسیده آمده است که این همبستگی برای دفاع از حقوق کارگران و آزادی‌های سندیکایی در ایران برگزار می‌شود. این 5 سندیکای کارگری اشاره کردند که کارگران ایران از حقوق اساسی مانند حق اعتصاب، حق تظاهرات و حق ایجاد تشکیلات سندیکایی محروم هستند. خبرگزاری فارس گزارش داد 1,500,000 بازنشسته صندوق تامین اجتماعی عیدی خود را دریافت نکردند. عبدالرضا شیخ الاسلامی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این مورد گفته است که بازنشستگان تامین اجتماعی باید منتظر باشند تا میزان عیدی توسط دولت اعلام شود. در این میان علی اکبر خباس‌ها رئیس کانون عالی بازنشستگان و مستمر بگیران سازمان تامین اجتماعی به خبرگزاری مهر گفته است که وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به درخواست بازنشستگان برای افزایش عیدی بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی پاسخ نداده است. ارتش سایبری حزب الله ایران در روزهای اخیر دو سایت متعلق به اصلاح طلبان را هک کرده است. این دو سایت بنیاد باران متعلق به محمد خاتمی و مجمع روحانیون مبارز یک تشکل مذهبی سیاسی اصلاح طلب هستند. ارتش سایبری حزب الله با توصیف این سایت ها به عنوان سایت هایی که در خط عناصر ضد انقلاب انتخابات مجلس را تحریم کرده بودند از دسترس خارج کرده است. این ارتش که پیش از این برخی از سایت های داخل و خارج از ایران را هک کرده بود به کسانی که غافلان و بی بصیرتان نامیده هشدار داد که علیه آنها اقدام خواهند کرد. فهیمه درگیری با میکروفون؟
بله، سپاسگزارم آزاده. من خواستم میکروفونم حرکت بدم و خب صداشم.
همه حرکت کردیم.
همه حرکت کردیم. سپاسگزارم آزاده، خبرها رو برای ما گفت. اجازه بدید که بریم با هم ادامه بدیم این مجله رو با دو برنامه هفتگی. یکی برنامه کارنامه، کار همکارم بهروز کارونی. کارنامه میدونید که نگاهی داره از نزدیک به مسائل جامعه کارگران ایران، مسائل کارگران، کارفرمایان و به هر حال کار در ایران. و بعد از کارنامه هم خواهیم شنید نمای دور نمای نزدیک رو از همکار دیگرم مهرداد قاسم‌فر که این بار به مباحث مربوط به سوریه پرداخته. من قبل از این مجله ها با شما خداحافظی میکنم تا مجله شبانگاهی.
از کارگران با کارگران، کارنامه.
سلام، برنامه هفتگی کارنامه رو شروع می کنم. این برنامه روزهای دوشنبه از رادیو فردا پخش و روزهای سه‌شنبه تکرار میشه. در همینجا پیش از اینکه بخش اخبار شروع بشه به اطلاع میرسونم که از این به بعد به خاطر تغییر در ساختار برنامه‌های رادیو فردا و از جمله برنامه کارنامه یکی از بخش‌هایی که پخش میشد یعنی تاریخچه جنبش سندیکایی حذف میشه. اخبار هفته گذشته رو از همکارم نوشین سید حسینی میشنوین.
عبدالرضا شیخ الاسلامی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد که طرح تغییر قانون کار با اتفاق نظر نمایندگان کارگران و کارفرمایان نهایی شد. این موضوع در حالی ابراز شده است که بسیاری از تشکل‌های غیر دولتی کارگری به جلسات بررسی طرح دولت برای تغییر قانون کار دعوت نشده بودند. این تشکل‌ها تغییر قانون کار را به زیان کارگران دانسته‌اند. اتحادیه آزاد کارگران ایران گزارش داد که بیش از 100 کارگر کارخانه چینی اسپیدار در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق‌های معوقه‌شان با پای پیاده از شهر صنعتی کاوه به سمت شهر ساوه راهپیمایی و در مقابل فرمانداری ساوه تجمع کردند. به دنبال این تجمع به کارگران چینی اسپیدار گفته شده است که تا چند روز آینده مطالبات خود را دریافت خواهند کرد. کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری گزارش داد که حدود 300 تن از اعضای کانون بازنشستگی کشوری در مقابل دفتر ریاست جمهوری تجمع کردند. تجمع کنندگان به پرداخت نشدن سنوات معوقه خود از سال 86 و همچنین افزایش نیافتن پلکانی حقوق خود اعتراض داشتند. آقایار حسینی دبیر اجرایی خانه کارگر اهواز گفت جمعی از کارگران کارخانه قند و تصفیه شکر اهواز در مقابل استانداری خوزستان در این شهر تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری ایلنا او افزود 170 کارگر کارخانه قند و تصفیه شکر اهواز از آذر ماه سال گذشته تا کنون حقوق، ایدی و پاداش خود را دریافت نکردند. حدود 70 تن از کارگران اخراجی قرارگاه سازندگی قائم در مقابل درب این قرارگاه دست به تجمع زدند و خواهان دریافت مطالبات خود شدند. به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، 350 کارگر قرارگاه سازندگی قائم، ایدی و پاداش 2 سال گذشته و به علاوه حق سنوات و نزدیک به 2 ماه حقوق خود را دریافت نکرده بودند. 200 کارگر شرکت پیمانکار خط 3 متروی تهران در اعتراض به عدم دریافت 6 ماه حقوق به مدت 2 روز دست به اعتصاب زدند. به نوشته سایت قانون آنلاین، این کارگران در مقابل شرکت سابیر بین الملل پیمانکار حفاری خط 3 تجمع کردند و خواستار پرداخت معوقات خود شدند. محمد احمدی عضو شورای عالی کار اعلام کرد دستمزد کارگران هر ساله بر اساس مصلحت و اوضاع و احوال اقتصادی تعیین می شود. او به خبرگزاری ایلنا گفت که در هیچ دوره‌ای ابتدایی ترین خواسته کارگران در خصوص تعیین مزد در شورای عالی کار لحاظ نشده است.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
با نزدیک شدن زمان انتخابات 12 اسفند مجلس، گروه‌هایی که خواستار شرکت در این انتخابات هستند، اقدام به صدور اعلامیه، مصاحبه مطبوعاتی و برگزاری جلسه می‌کنند. در اعلامیه‌ها و مصاحبه‌ها و سخنرانی‌های نامزدهای این گروه‌ها هم وعده‌های انتخاباتی متعددی داده می‌شه. در این میون کارگران که با خانواده‌هاشون حدود 30 میلیون نفر از جمعیت ایران رو تشکیل میدن از جمله اقشاری هستند که در این وعده‌ها مورد توجه گروه‌های رقیب در انتخابات مجلس قرار گرفتن. در همین خصوص خبرگزاری‌های رسمی در ایران همزمان با گمانه‌زنی در مورد استقبال عظیم مردم در انتخابات 12 اسفند اقدام به انتشار گزارش‌ها و اخباری هم در مورد حضور گسترده کارگرها در انتخابات مجلس کردند. برای مثال کیوان گودرزی رئیس کمیته تبلیغات ستاد انتخابات استان مرکزی گفت صنعتگران شامل بدنه فنی و مهندسی و همینطور کارگرها در این استان آماده حضور پرشور در انتخابات هستند. با این حال کمتر به این موضوع پرداخته شده که سهم مجلس در حل مشکلات صنفی کارگرها و یا تحقق خواسته های صنفی اونها چقدر بوده. بقیده علی لاریجانی رئیس مجلس در مجلس 8 اقدام‌های مثبتی برای گسترش رفاه در جامعه کارگری انجام شده. آقای لاریجانی در این ارتباط به مواردی مثل تصویب بیمه برای قالی‌بافان و کارگران ساختمانی در مجلس و تلاش این قوه برای تصویب بیمه بیکاری اشاره کرده. اما ولی‌الله صالحی مشاور ارشد کانون عالی شوراهای اسلامی کار که در قانون کار و سوی دولت به رسمیت شناخته شده کارهایی که در مجلس صورت گرفته رو نسبت به کارهایی که باید انجام می شده خیلی کم دونسته. او در همین ارتباط به مسائلی مثل اشتغال، معیشت و رونق اقتصادی خانوارهای کارگری اشاره کرده. صادق کارگر فعال سندیکایی در نروژ هم در این مورد نقطه نظرهایی داره که اونها رو با هم میشنویم.
قوانینی که تا رو تصویب کرده به ضرر جامعه و به ضرر کارگرا بوده. به طور کلی اگه بخوام ارزیابی بکنیم، بعد در مورد برخی از قوانین مثل کارگران فصلی اینا بیمه واسه اونها هم قوانینی هستش که اصلا اجرا نشده، همینطوری هست. اصلا مشخص نیست که واقعا نیت مجلس این بوده که خدمت بکنه یا میخواسته به صلاح یه مقداری اعتراضات کارگری رو از این طریق به خصوص به حذف قانون کار تعدیل بکنه.
علی مبارکه عضو اتحاد بین المللی برای حمایت از کارگران ایران مقیم سوئیس نیست، معتقده که مجلس هشتم دستاوردهای قابل ملاحظه‌ای برای کارگرها نداشته.
مجلس مسئلهش این نبوده که به مسائل کارگرا و مزدبگیرا توجهی داشته باشه. بیشتر اینا صرف درگیری های داخلی بود، مسائل مجلس، درگیری دولت با مجلس و کارهایی که بین خودشون در زمینه منافع به نظرم جناحی و گروهی انجام میشد. همین مجلس با وجودی که میدونه تشکلات کارگری برای کارگرها چه ارزشی داره، همین آقایونی که امروز دارن از موضع مخالف با مثلا جناح‌های دیگر برای تبلیغات انتخاباتی خودشون دارن صحبت میکنن، همینا مخالف تشکلات کارگری بودن. یک چیز حیاتی، ما وقتی تشکلات کارگری نداریم چطوری میتونیم بررسی بکنیم که این کارگران چی میخوان؟
در این حال همزمان با نزدیک شدن روز برگزاری انتخابات مجلس شاهد اعلام موجودیت گروه‌های کارگری جدیدی هستیم. از جمله این گروه‌ها جبهه فراگیر کارگری شیفتگان ولایته که با انتشار بیانیه‌ای وعده داده که گام‌هایی برای تحقق خواسته‌ها و آرزوهای بازنشسته‌ها برمی‌داره. جبهه متحد اصولگرایان هم اقدام برپایی یک همایش کارگری کرده. علیرضا زاکانی رئیس ستاد انتخابات این جبهه در این همایش که به گفته خود او یک نماینده از جامعه کارگری شرکت داشت گفت قصد جبهه متحد اصولگرایان اینه که بتونه حداقل‌ها رو برای ایجاد ثبات در بازار و ایجاد اشتغال و تولید داخلی فراهم کنه. بیژن حکمت از مرکزیت اتحاد جمهوری خواهان ایران مقیم پاریس.
نگاهی که الان به جماعت کارگری در شرایط کنون میشه به علت سهم عمده اونها در جمعیت حدود 7-8 میلیون جمعیت کارگری ما هستش که با احتساب خانوادهشون تقریبا نیمی از جمعیت ایران رو تشکیل میدن و میدونیم که این بالا رفتن قیمت ها و عدم کفاف یارانه هایی که میدن برای تأمین کمبودی که بالا رفتن قیمت ها پیش آورده به ویژه در میان کارگران شهری و در مراکز صنعتی قابل توجه هستش. ممکنه این یارانه ها در قسمت های روستاها یا در شهرهای کوچک تونسته باشه تا یه حدودی گرانی ها رو تعدیل بکنه، ولی در میان جمعیت کارگری به هیچ وجه اینطور نبوده و کوششی هم که برای جلب کارگران میکنن به هیچ وجه متمرکز روی مسائل کارگری و پیش کشیدن حداقل یکی دو تا راه حل برای حل مسائل فوری کارگران من جمله کارگران پیمانی و قراردادی نیستش.
صادق کارگر فعال سندیکایی در نروژ هم ایجاد چنین گروه‌هایی رو تبلیغاتی میدونه و میگه
واقعا اینا نگران این هستن که این وضعیتی که در جامعه پیش آوردن که اعتراضات کارگری و جنبش کارگری اوج بگیره و مطالباتشون مطرح بکنه و اینها برای اینکه بتونن پیشاپیش به مقابله با این مطالبات برن و اذهان کارگرا رو منحرف کنن اومدن این جریانات رو انداختن به نام کارگر و اقداماتی هم که میخوام بکنم به نظر من اقدامات خیلی محدودی هستش. اگر راست میگن اینا چرا اصلا هیچ کدوم تو این مطالبی که مطرح کردن نمیگن که قانون کار چرا میخواین حذف بکنید؟
در همین حال خانه کارگر اعلام کرده که در انتخابات شرکت میکنه و گفته که هرگز از مرزهای شرعی و قانونی و خطوط قرمز عبور نمیکنه. این تشکل کارگری که فعالیتش بعد از انقلاب 22 بهمن سال 57 به رسمیت شناخته شده همچنین گفته که همیشه مدافع حقوق کارگرها در بخش‌های صنفی، سیاسی و اجتماعی خواهد بود و تلاش معترضان سیاسی، منحرفین و معاندین موجب خستگی و توقف فعالیتش نخواهد شد. علی مبارکه ضمن اینکه تأسیس گروه‌های جدید کارگری در آستانه 12 اسفند رو تلاش برای گرم کردن فضای انتخابات مجلس و به گفته او فریب دادن کارگرها و دیگر اقشار فرودست جامعه میدونه، درباره شرکت خانه کارگر در انتخابات مجلس اینطور میگه.
اینا خودشون 5 دورن نماینده مجلسن و حتی رئیس کمیسیونای کارگری مجلسن. تو این 5 سال اینا واقعا انصافا باید بیان به کارگرها پاسخگو باشن. که چه طرحهایی رو به نتیجه رسوندن که امروز دارن اینقدر به کارگرها سفارش میکنن که بیان شرکت، اگه میخوان حقتون رو بگیرن بیان به ما رای بدین تا ما بتونیم حقتون رو بگیرن. خب کارگرها بعد از اینا بپرسن که شما تو این 5 دوره 5 تا 4 سال 20 سال چه کار کردین.
در این میون انتخابات مجلس در شرایطی قرار برگزار بشه که بسیاری از تشکل‌های کارگری غیر دولتی در مورد این انتخابات اظهار عقیده نکردن و نگفتن که در انتخابات شرکت میکنن یا نه.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
محمد از تهران از ما خواسته که درباره شرایط جدید بیمه بیکاری برای کارگرهایی که بیش از 20 سال سابقه کار داشتن توضیح بدیم. محمد نوشته که اگر کسی سالهای آخر خدمتش بیکار بشه و بعد از چند سال دریافت بیمه بیکاری بازنشسته بشه، حقوق بازنشستگیش به چه صورتی محاسبه خواهد شد؟ خدمت این شنونده عزیز بگم که در برنامه هفته آینده کارنامه سعی میکنیم که به این موضوع بپردازیم. به بخش آشنایی با قانون کار رسیدیم. اهمیت یادآوری این قانون به این خاطره که خیلی از مشکلات کاری و صنفی از جایی شروع میشن که کارگرها از حقوق قانونی خودشون بیخبرن. ماده 43 قانون کار میگه کارگران کارمزد برای روزهای جمعه و تعطیلات رسمی و مرخصی استحقاق دریافت مزد رو دارن. بر اساس این ماده قانون کار، مأخذ محاسبه میانگین کارمزد این کارگرها در روزهای کارکرد آخرین ماه کار اونهاست و مبلغ پرداختی نباید کمتر از حداقل مزد قانونی باشه. به پایان برنامه کارنامه رسیدیم. امیدواریم بتونیم از نظرهای شما بهره مند بشیم. شما میتونین نظرها و دیدگاه‌های خودتون رو به آدرس kar@radiofarda.com بفرستین تا برنامه‌های بهتری ارائه بدیم و دیدگاه‌ها و پیام‌های شما رو منعکس کنیم.
نمای دور، نمای نزدیک.
کمیته حقیقت‌یاب شورای امنیت سازمان ملل در گزارش خود حکومت سوریه را به جنایت علیه بشریت متهم کرد. این گزارش میگوید تک تیراندازان حکومت بشار اسد کودکان، زنان و شهروندان عادی را میکشند. گفته میشود 500 کودک تا کنون به دست این تک تیراندازها به خون غلطیدند. از سوی شهر هومس بیش از 20 روز است که زیر آتش گلوله به قتلگاهی از ساکنانش مبدل شده است. آخرین تلاش‌های بین‌المللی هم که با نشست 70 کشور در تونس تحت عنوان دوستان سوریه جمعه گذشته برگزار شد، به هیچ نتیجه قابل ذکری برای مردم این کشور به پایان رسید. این ترن خونین به کدام مقصد در حرکت است؟ چرا جامعه بین الملل نمیتواند در سوریه دخالتی کند؟ اپوزیسیون سوریه در چه وضعیتی است؟ چرا نشست تونس با پیشنهاد عربستان و قطر که شامل مسلح کردن اپوزیسیون بود مخالفت کرد؟ اینها پرسش هایی است که در برنامه این هفته نمای دور، نمای نزدیک، من مهرداد قاسمفر با دو تن از کارشناسان خاورمیانه در میان خواهم نهاد. ابتدا از امیر طاهری روزنامه‌نگار و سردبیر پیشین کیهان در تهران و سپس بخش خاورمیانه‌ای روزنامه ساندی تایمز لندن می‌پرسم بحران سوریه اکنون در چه مرحله است؟
موقعی که این جریانات سوریه در درست نزدیک به یک سال پیش شروع شد، ما با یک بحران سیاسی روبرو بودیم، یعنی اختلاف بین دو گروه در داخل سوریه، یکی گروه اخوان المسلمین به نمایندگی از اکثریت سنی و یکی هم گروه آقای اسد و حزب بعث که بیشتر مورد حمایت اقلیت علوی هستند. ولی این اختلاف سیاسی به سرعت بزرگ شد و تبدیل شد به بحرانی که هدفش تغییر رژیم در سوریه بود. بعد یه مرحله جلوتر رفتیم، این تبدیل شد به یک بحران منطقه‌ای، از یک طرف اردوگاه ایالات متحده و دوستان منطقه‌ایش، از یه طرف دیگه ایران در پشتیبانی از رژیم‌های سیاست با حمایت روسیه و تا اندازه هم چین، ولی الان به یک بحران سومی داریم نزدیک میشیم و این بحران یک فاجعه انسانی است. یعنی این احتمال وجود داره که کنترل کلی اوضاع در سوریه از دست همه خارج بشه و این بحران تبدیل بشه به یک ترن بدون راننده که با سرعت سرسام‌آور به سوی یک مقصد نامعلومی میره.
علی صدرزاده، کارشناس جهان عرب و خبرنگار رادیو ARD آلمان در آفریقا و خاورمیانه:
در حقیقت ناظرین معتقدند که سوریه وارد یک جنگ داخلی شده. البته این جنگ داخلی در بعضی از مناطق سوریه، به خصوص اونجاهایی که سنی نشین ها هستن، بیشتر هست، از جمله درعا، دیرزور، هومس، حما، ادلیب. این شهرهایی است که بیشتر به اصطلاح سنی نشین ها هستند و اونجا مرکز شورش ها بوده. در اینجا میشه به طور قطع گفتش که با اینکه روزنامه‌نگاران خارجی نمیتونن از مناطق بازدید کنن، ولی میشود به طور قطع گفت که اونجا یک حالت جنگ داخلی قرار داره و اگر این وضع ادامه پیدا بکنه، یعنی به هر حال آقای اسد موفق نشه با رفرماش مردم رو قانع بکنه، این جنگ داخلی فراگیر خواهد شد و ما وارد یک مرحله خواهیم شد که خیلی طولانی خواهد بود، چون این جنگ داخلی هم به این سادگی به سرانجام نخواهد رسید تو سوریه.
تا چند ماه پیش که سازمان ملل به درون سوریه دسترسی مستقیم داشت، 5000 کشته را گزارش کرد، اما اپوزیسیون سوریه میگوید از آن به بعد شمار کشته شدگان از مرز 9000 تن هم گذشته است. بر اساس چه استراتژی رژیم بشار اسد از کشتن گسترده مخالفانش ابایی ندارد؟ امیر طاهری:
آقای اسد امیدوار هست که با ایجاد یک بحران انسانی و ترس از یک فاجعه منطقه‌ای بتونه قدرت‌های مخالف خودش رو مجبور بکنه که به یه نحوی باش کنار بیان و لااقل بپذیرند که ایشون تا پایان مدت ریاست جمهوریش در سال 2014 سر کار باقی بمونه.
کم نیستند تحلیلگرانی که به رغم اوضاع خونین این کشور با مداخله نظامی غرب در سوریه مخالفند. چرا؟ علی صدر زاده:
مخمصه‌ای که جامعه جهانی درش قرار گرفته مسئله عواقب این مداخله هست. اگر مداخله نظامی بشه، اگر جنگ داخلی زیاد طول بکشه، لبنان رو به هم می‌ریزه. همچنین هست به عراق میرسه این زد و خوردها و تاثیر میذاره در اردن و معالن تاثیر میذاره روی اسرائیل. به همین علت مداخله دنیای غرب در سوریه به همین علت خیلی خیلی مشکل هست و عده‌ای معتقدن که اصلا غیر قابل تصور هست و همین علت هم به راه حل تسلیح و مسلح کردن مخالفین پی بردن، نه اینکه مداخله نظامی مستقیم. اینه که علارغم اون جنایت‌ها، متأسفانه جامعه جهانی هم در یک مخمصه سیاسی قرار گرفته که امکان داره مداخله در سوریه عواقبی بسیار بسیار وحشتناک داشته باشه. بعضی حدس میزنن که سوریه تبدیل به عراق دومی خواهد شد که به این سادگی روی آرامش نخواهد دید.
نشست مشهور به دوستان سوریه در تونس، 70 کشور حاضر پیشنهاد عربستان در مسلح‌سازی اپوزیسیون سوریه را رد کردند. چرا؟ امیر طاهری:
عربستان سعودی در بازی قدرت یک کشور تازه وارد و بی تجربه است و به همین جهت اشتباهات زیادی رو مرتکب میشه، چون تا به حال دیپلماسی عربستان سعودی تشکیل میشد از امضا کردن چک، برای که عربستان سعودی چیزی به جز پول نداره، یعنی یه چک میکشه فکر میکنه میشه سیاست. فرستادن اسلحه البته به سوریه یا باید از طریق اردن بشه یا از طریق عراق یا از طریق ترکیه، چون از طریق لبنان غیر ممکن خواهد بود، برای اینکه سوریه در لبنان نفوذ داره. ترکیه در حال حاضر نمیخواد واقعا درگیر بشه، یواش یواش از نظر نظامی میمونه عراق و اردن. اردن هم میدونی خود رژیم پادشاه عبدالله دوم در حال حاضر متزلزله، میمونه عراق که عراق هم میدونی چون عربستان سعودی و بقیه کشورهای سنی عرب با دولت کنونی عراق مخالفن و فکر میکنن که این دولت یه دولت شیعه دست نشانده ایرانه، عملا این کار امکان پذیر نیست.
امیر طاهری، روزنامه نگار و تحلیلگر مسائل خاورمیانه، میافزاید که با این حال قاچاق اسلحه به سوریه کار دشواری نیست.
البته
قاچاق اسلحه به هر حال کار دشواری نیستش، مسلح کردن هم کار دشواری نیست، قبایل کرد شمال سوریه رو میشه مسلح کرد، اونا یا لقل قسمتی از اونها بسیار دلخورند از حزب بعث و اصولا از رژیم اسد و میتونند با کمک کردهای عراق علیه سوریه شورش بکنند. از طرف دیگه در جنوب هم در منطقه حوران قبایلی که در اونجا حضور دارن میتونن به سرعت مسلح بشن و بدین ترتیب در سوریه هم میشه جنگ داخلی را انداخت. بخشی از ارتش سوریه هم که سنی هست ممکنه جدا بشه از ارتش سوریه. همه سناریوها رو میشه پیش بینی کرد، ولی نتیجه این کار چی است؟ اگر برای به راه انداختن جنگ داخلی در سوریه است که خب این کار اشتباهی است، اگر برای رسیدن به قدرت هست که به نظر من با جنگ مسلحانه بدون کمک خارجی، یعنی بدون دخالت پیمان اتحادیه شمالی، نیروهای مسلح مخالف رژیم اسد نخواهند تونست برن به دمشق و قدرت رو به دست بگیره.
علی صدرزاده خبرنگار پیشین رادیو ARD آلمان در آفریقا و خاورمیانه میگوید در قیاس با لیبی نه پشتیبانی خارجی و نه جنگ داخلی در سوریه به راحتی قابل رخ دادن نیستند.
جامعه سوریه خیلی ناهمگونتر از جامعه لیبی هست. یعنی شما مسیحی دارید، دروزی دارید، شیعه دارید، سنی دارید، کرد دارید، در حالی که جامعه لیبی یک پارچه بود. در سوریه چنین چیزی نیست. سوریه شورش‌های پراکنده‌ای در بعضی از نقاط هست و فراموش نکنیم که بخشی از اقلیت‌های سوری از جمله مسیحی‌ها ترس از این دارن که بعد از سقوط بشار اسد از همین مقدار حقوقی هم که الان دارن به اصطلاح آزادی مذهب یا آزادی پوشش و غیره از همین حقوق هم محروم بشن. در شهرهای بزرگی مثل حلب و دمشق و لازقیه و اینها اونجاها هم طرفداران آقای اسد کم نیستن. به همین علت منظره جنگ داخلی در سوریه منظره وحشتناکی است، چون در حقیقت جنگ داخلی که یک توازن قوایی وجود داشته باشه خیلی خونین خواهد شد.
مداخله‌ای در سوریه باید از فیلتر شورای امنیت بگذرد، جایی که چین و روسیه تاکنون بزرگترین موانع تصویب هر تصمیمی در سازمان ملل علیه رژیم اسد بودند. با چه هدفی؟ امیر طاهری.
روسیه نگران این هست که با تغییر رژیم در سوریه یک رژیم طرفدار غرب بیاد روی کار. اگر چنین اتفاقی بیفته اون وقت عملا دریای مدیترانه تبدیل خواهد شد به یه دریاچه پیمان اتلانتیک شمالی که در اون روسیه جایی نداره، چون آخرین پایگاه دریایی روسیه در مدیترانه در بندر ترسوس سوریه است.
این روزنامه نگار می‌افزاید که چین اما ممکن است سرانجام کوتاه بیاید.
چین واقعا نفع خاصی در این زمینه نداره. چین در هر حال زیر فشار کشورهای عربی قرار داره. 19% از نفتش از عربستان سعودی میاد و مثل روسیه نیست که لااقل از نظر نفتی به عرب وابسته نیست. دو تا سیاست مختلف دارن. به نظر من دیر یا زود بایستی روسیه رو وارد جریان کرد و اگر قرار انتقالی صورت بگیره منافع روسیه هم در نظر قرار بگیره.
اما اپوزیسیون سوریه در این میان در چه وضعیتی قرار دارد؟ علی صدرزاده.
اپوزیسیون سوریه متحد نیست، اینا همچنان متشتت هستن. دلایلش هم دلایل ایدئولوژیکیه، قبیله‌ای، قومی، اختلافات منطقیه و فکر نمی‌کنم که اینها سریعا بتونن اختلافاتشون رو برکنار بکنن. بعضیشون طرفدار مداخله نظامی خارج هستن، اکثریتشون مخالف مداخله نظامی خارج هستن.
ظاهرا در جمع‌بندی همه زوایای مرتبط با سوریه از سوی تحلیلگران امید زیادی به توقف این چرخه خونین در آینده نزدیک نمی‌رود. آیا چنین است؟ علی صدرزاده.
اگر روسیه و کشورهای غربی موفق بشن مشترکاً یک راه حلی مثل راه حل یمن رو به سوریه بقبولونن که برای نجات از جنگ داخلی دراز مدت که احتمالاً اصلا موجودیت سوریه رو ممکنه به خطر بندازه، یکی از معاونین آقای اسد قدرت رو در دست بگیره و گذار آرامی انجام بگیره، اون وقت احتمال داره که بشود یک امیدی داشته باشه. ولی اگر این جور ادامه پیدا بکنه خیلی آینده تاریکی هست.
من مرتد قاسم فر در برنامه نمای دور نمای نزدیک همراه بودید. اینجا هم اضافه کنم که از هفته آینده برنامه نمای دور نمای نزدیک از این پس با تمرکز بر حوزه کتاب و هنرهای تجسمی ارائه خواهد شد.